از افق لم یزل صبح ازل میدمم، از افق لم یزل شام ابد میرمم، از دم شمس النهار صبح ازل میدمم، از افق لم یزل شام ابد میرمم، از دم شمس النهار روح نفوس و غور، اصل اصیل و اصول، نفس نفیس رسول،
خسرو به بالا تبار، خسرو به بالا تبار.
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی،
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا
علی. یار و مددکار همه شما هموطنان عزیزمون باشه. ساعت 21:01 هست و میخوایم برنامه برکرانه نور رو پخش کنیم. تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 95 تا 98 رو از زبان حضرت آیت الله جوادی آمالی 30 دقیقه میشنویم.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. حذر الله المجاهدين بأنظارهم وأنفسهم على الغائبين درجة وكلا بعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على الغائبين أجلا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نکته‌ای که در آیه قبل مانده بود سخن فخر رازی است در تفسیر معروفش. ایشون نقل میکنن که شیعه به این آیه استدلال میکنن بر افضلیت علی سلام الله علیه و خلاصه استدلال شیعه این است که علی ابن ابی طالب با مال و جان در راه خدا جهاد کرد و ابی بکر این چنین جهاد نکرد. این صغرای قیاس. کبرا هم برابر این آیه این است که خداوند مجاهدین را بر قائین فضیلت داد. روی این دو مقدمه پس علی صلوات الله علیه افضل است. بعد از نقل این استدلال اینو نقض میکند، میگوید اگر این استدلال درست است پس علی ابن ابی طالب علیه السلام باید افضل از رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به اندازه علی ابن ابی طالب قتال نکرد بلکه کسی را نکشت با دست خود، جهادی نکرد. این نقص. بعد میگوید اگر شما شیعه ها این چین جواب بگویید، بگویید رسول خدا صلوات الله علیه جهاد علمی کرد، مردم را با آیات بیان و ادله متقن مسلمان کرد، موحد کرد. میگوید ما همین جواب را هم درباره امیرعلی میگوییم، میگویم ابوبکر مردم را با ادله متقن و محکم مسلمان کرد، بلکه با دو دلیل ابوبکر افضل از علی ابن ابی طالب است صلوات الله علیه. دلیل اول اینکه کاری که ابوبکر کرد مشابه کار پیغمبر است، که با براهین، با ادله، با شواهد عده‌ای را مسلمان کرد. دلیل دوم این است که ابوبکر در مکه که اسلام ضعیف بود دست به این تبلیغ زد و دین را یاری کرد، ولی علی در مدینه که اسلام قوی شد با شمشیر دین را یاری کرد، و چون یاری دین در زمان ضعفش مقدم است بر یاری دین در زمان قوت، و چون یاری دین با برهان و دلیل مقدم بر یاری دین است با شمشیر، پس به این دو دلیل ابوبکر افضل است. این خلاصه سخنان فخر رازی. اما غافل از اینکه صدر و ساقه این سخن ناتمام است. اولا وجود مبارک پیغمبر صلوات الله و سلام علیه با آیات الهی از راه غیب حقایق و معارف را دریافت میکرد، به مردم میرسوند و هرگز ابوبکر این چنین کار را نکرده بود. آیا میتوان گفت همون کاری را که پیغمبر میکرد همون کار را ابوبکر میکرد؟ یعنی با آیات و معارفی را که دریافت میکرد میفهمون، یا هرچرا که از پیغمبر یاد گرفته بود به مردم میفهمون؟ پس اولی را که نمیتوان گفت که ابوبکر به اندازه پیغمبر معاذ الله آیات و احکام را میگرفته و مردم میرسون، یا با همون شیب مردم را هدایت میکرد، این چنین نیست. پس ابوبکر را باید آورد در ردیف شاگردان پیغمبر، نه هم دوش پیغمبر. وقتی در ردیف شاگردان پیغمبر قرار دادیم، به تصدیق خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فریقین نقل کردند، فرمود انا مدینة الحکمة و علیون بابوها، دیگه نگفت به ابوبکر بابوها. خب در بین اصحاب پیغمبر اون که در شهر علم است علی صلی الله علیه است، نه میدن، و اون که در شهر علم است به شهر علم نزدیکتر است، از علوم و معارف شهر علم آگاه تر است، اصلا در برای ورود و خروج این معارف است. مردم به وسیله این در به شهر علم آشنا می شدند، و اون چه از به شهر علم می رسید از این در به مردم می رسید. این راه علمی. راه عملی، اون وقتی هم که اسلام در کمال ضعف بود و وجود مبارک پیغمبر صلوات الله علیه و علی اهل بیت در خطر بود، تنها کسی که در لیلت المبیث جای او خوابید به جان پیغمبر به سلامت در رفت علی ابن ابی طالب بود. بعد از هجرت از مکه به مدینه، اون روزی که اسلام به یک تارموی بند بود در جریان جنگ خندق، که همه احزاب ضد دین جمع شده، که عمرو بن عبدود وقتی از اون طرف خندق به داخل مدینه آمد خیلی ها ترسیدن. اون روز دین به یک موی بند بود. تنها کسی که این خطر را برطرف کرد و دین را حفظ کرد علی صلوات الله علیه بود. مسئله ضربت علی یوم الخندق تعدل و عبادت الثقلین از اون به بعد است. در جریان جنگ احد که یکی به طرف یمین یکی به طرف یسار فرار کرد، علی صلوات الله علیه حفظ شد. اون روز که اسلام قوتی نداشت، بعد از فتح مکه قوت پیدا کرد. اون چرا که ذات اقدس اله میفرماید که اینها با هم مساوی نیستن، مال قبل از فتح مکه و بعد از فتح مکه است.
بعد از فتح مکه اسلام در جزیرات العرب مستقر شد، اما قبل از هجرت و بعد از هجرت را که نفرمود. بعد از هجرت هم عده‌ای در کمال ضعف بودند. بعد از فتح مکه است که اسلام قدرت پیدا کرد. اینو در سوره حدید معیار را قبل از فتح مکه و بعد از فتح مکه قرار داد، نه قبل از هجرت و بعد از هجرت. چون بعد از هجرت اسلام گاهی به یک تار و موی بسته بود. در جریان جنگ خندق اینطور بود، تو جریان جنگ بدر همینطور بود. این جنگ نابرابر همه میلرزیدن، چون سپاهیان شرک از مکه آمدن، مسلح بودن، جمعیتشون، عدهشون، عدهشون، اونا شطور نهر میکردن به سربازانشون، کباب میدادن، این بیچاره ها خرما میمکیدن. یه جنگ نابرابری بود. اونا با شمشیر آمدن، اینا با چوب آمدن، اونا سوارا آمدن، اینا پیاده آمدن. حالا شد چند نفر هم شمشیر داشتن، چند نفر هم سوار بودن. اونجا که اسلام به یک مو بسته بود، علی صلوات الله علیه حمایت کرد. بنابراین این حرف ها مثل که از یه آدم نیست، حرف های متناقض. بنابراین این استدلال شیعه تام است و نقد و نقض فخر رازی ناتمام. اما در باره توفی که آیه محل بحث است، فرمود ان الذین توفاهم الملائکه، این شأن نزولش رو گفتند. عده مسلمان ها در مکه به سر می بردن و مهاجرت نکرده بودن و عذرشون این بود که ترک وطن سخت است. مثلا جواب آمد این که ترک وطن گرچه سخت است، ولی حفظ دین بر وطن مقدم است. اگر کسی در سرزمین شرک به سر ببرد و نتواند دینش رو حفظ بکند، هنگام مرگ گرفتار سؤال و جواب است و معذب می شود. این آیه درباره مستضعفین و افرادی که توان هجرت نداشتن هم اظهار نظر کرده، فقط اینا مستثنا هستند. اما اونها که به بهانه استضعاف هجرت نکرده اند مسئولند. ابن عباس می گوید من یه بچه بودم که توان هجرت نداشتم. پدر منم پیر بود، مادر من هم سالمند و فرتوت بود، ما خانوادگی معذور بودیم. حالا سخن ابن عباس درباره پدرش عباس درست است یا نه مطلبی است علاهده، ولی اون وقت ما خانوادگی معذور بودیم. به وجود مبارک پیغمبر صلوات الله علیه و اهل بیت، بعد از نماز این مستضعفین مکه را دعا میکرد، میگفت اللهم خلص زعفت المسلمین من عید المشرکی، خدایا این مسلمان های ضعیف را از دست مشرکین نجات بده. که این دعا شایسته انسان بعد از نماز در حالت های مناسب نسبت به محرومانی که الان زیر سلطه دولت های شرک زندگی می کنندم، آدم این دعاها را بخواند. بر تقدیر رسول خدا به خدا عرض میکرد اللهم خلص زعافت المسلمین من عید المشرکی. وقتی این آیه نازل شد که انسان را از خطر برزخ با خبر کرد، این آیه را حضرت برای مردم مکه فرستاد، ابلاغ کرد. جندب یه آدم پیری بود و بچه ها گفت که منو سوار کنید ببرید. حالا من خودم که نمیتوانم برم، ولی این مقدار مقدورم هست که مرا حمل کنید، مرا ببرید. برای اینکه آیه میگوید اگر کسی هیچ راهی برای رفتن نداشته باشد، هیچ راهی برای هجرت نداشته باشد، مستثناست. من این قدرت را دارم به وسیله شما که فرزندان منید حمل بشوم از مکه به مدینه. این حرکت کرد، تو راه هم رحلت کرد، هم اجرش با خداست. فرض این است که وقتی این آیه رسید، حضرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم این آیه رو به مردم مکه ابلاغ کرد. بعضی از مسلمان ها در همون حال ضعف حرکت کردند که به طرف مدینه بیاید. این هم مطالبی است که مربوط به شأن نزول و تأثیر نزول این آیه است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که از این آیه استفاده می شود که انسان با مردن نابود نمی شود. حالا صرف نظر از این که معاد حق است، بین مرگ و معاد هم حق است، یعنی برزخ هم حق است. یه وقت انسان می گوید وقتی مرد نابود می شود، این منکر همه چیز است، هم منکر برزخ است هم منکر معاد. یه وقت میگوید نه، انسان که مرد قیامت حق است. این عقیده لازم است ولی کافی نیست، باید بگوید انسان که مرد هم برزخ حق است هم قیامت حق است. یعنی انسان هرگز نابود نمیشود، مرتب از یه عالمی به عالم دیگر هجرت میکند. این مطلب دوم. مطلب اول درباره نزول و شأن نزول و اثر نزول. این مطلب دوم که مربوط به این است که انسان با مردن نابود نمی شود، این رو با دو راه می شود ثابت کرد، با چندین راه، ولی فعلا اون چه محل بحث است با دو راه. یکی کلمه توفی است که قرآن کریم فوت را به کار نبرده. هر جا سخن از مرگ است، سخن از وفات است، سخن از توفی است، نه سخن از فوت. فوت یک جا در قرآن کریم استعمال شد، اونم نفی شد، فوت فلا فوته. در فوت تا جزء کلمه است، فاته یعنی زاله و بطله، اما وفات این تا جزء کلمه نیست، اصلش از وفایه است. توفیه، توفای، توفا، استوفا، متوفی، متوفا، اینها همشون یه پیام مشترک دارن و این است که اگر کسی حق یک مطلبی را کاملا ادا کرد و چیزی فرو گذار نشد، میگوین حقش را استیفا کرد، مستوفا بیان کرد. توفی اون اخذ تام است که هیچی فرو گذار نمیشود. در جاهلیت مشرکین میگفتن وقتی ما مردیم تو زمین گم میشویم. این در سوره مبارکه سجده بیان فرمود که آیا ما وقتی مردیم گم میشویم در زمین؟ دوباره مگر خبری هست؟ آیه 11 سوره سجده، قال و ایزا زرن نافر ارد اینا لفی خلق جدید، ما در زمین گم میشویم. گرچه این انکار معاد را به همراه دارد، ولی جوابی که میدهد ذات اقدس اله میفهمد شما گم نمیشوید. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، شما زلالت در زمین ندارید، شما متوفا میشوید و ملائکه مأمور متوفیان شما گرد. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم سم را ربکم ترجعون. اونها رفتن معاد را انکار کنن، این آیه هم برزخ را اثبات میکند هم معاد را. میفهمد شما متوفا میشوید، فوت نمیکنید، زلالت و گم شدن نیست. شما را فرشتگان میگیرن، بعد هم در یوم اللقاء، در یوم الرجوع به پروردگارتون برمیگردید. پس مشتکین منکر معاد بودن، این آیه بعد هم برزخ را ثابت کرد هم معاد را. این دلیل داخلی که در همه موارد سخن از توفی است. حالا گاهی توفی را خدا به خودش نسبت میدهد، الله یتوفی الانفس، گاهی به ملک الموت مثل عزرائیل سلام الله نسبت میدهد نظیر این آیه، گاهی به مأموران زیر دست عزرائیل سلام الله علیه نسبت میدهد، توفت و رسولنا یا تتوفاه و الملائکه که آیات قرآنی در این زمین سه طائفه است، جمع این در مباحث قبل گذشت. پس این دلیل داخلی. دلیل خارجی همان است که در سوره مبارکه مؤمنون بهش اشاره شده است که در روز قبل هم به این آیه عنایت فرمودیم. آیه 100 سوره مؤمنون این است که به من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، یعنی انسان که دنیا را به پایان رسوند، بعد از دنیا مستقیما قیامت نیست، برزخی است بین دنیا و بین قیامت. اگه نابود بود که برزخ نمیشد که، همون و من برائهم برزخون الى یوم یبعثون. این دلیل دوم در مطلب دوم. مطلب سوم آن است که این که فرمود الذین تتوفاهم الملائکه، معلوم شود انسان در حال احتضار و قبض روح و جون دادن فرشته ها را میبیند. این هم باز با دو دلیل قابل اثبات است. یکی دلیل داخلی که همین آیات گفتگو و سوال و جواب ملائکه را با انسان بازگو میکنه. یکی هم برابر اون که در سوره مبارکه فرقان آمده. در سوره فرقان آیه 21-22 این است: و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون حیلا محجورا. فرمود این مشرکین توقع بیجا دارن، میگن چرا ملائکه بر ما نازل نمی شود؟ چرا ما خدا رو نمی بینیم؟ در باره خدا فرمود خدا دیدنی نیست، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت. ولی در باره ملائکه فرمود شما مادامی که در دنیا هستید ملائکه رو نمی بینید، ولی یه روزی فرا می رسد که فرشته ها رو می بینید و اون روزیست که به شما خوش نمی گذرد و اون روز احتضار و روز مرگ شماست. پس این مطلب سوم هم با دو دلیل قابل اثبات است که مردم در حال مرگ ملائکه را میبینند. مطلب چهارم آن است که این ملائکه سوال و جوابی دارند. سوال و جوابشون همین است که به عنوان سوال قبر معروف است. یک گوشه از این سوالها تو این تلقین ها بنا آمده. اولین سوالی که ملائکه میکنند درباره دین است. حالا خطوط جزئی دین را در روز قیامت سوال میکنند. فلون مال را، فلون داد و ستت را، فلون کتابت را، فلون حرف را برای چه گفتی؟ این ریز مسئله را در قیامت طرح میکنند. اما خطوط کلی عقاید دینی را در برزخ سوال میکنند. اولین سوالی که میکنند این است که فیم کنتم، شما در چه مکتبی، در چه عقیدهی به سر می بردید؟ ملائکه که می بینن اینا با دست خالی و روی سیاه آمدن، میگن فیمه کنتون چرا اینجور شدید، چرا در این وضع بودید؟ اونا بهانه می آورن، قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما زیر سلطه ظالمین بودیم، نمی توانستیم دین بیاوریم یا دین را حفظ بکنیم یا احکام را عمل کنیم. اونها جواب میدهن که خب عرض خدا و سرزمین خدا که وسیع بود، چرا هجرت نکردیم؟ اینجا توبیخ میکنن. دو تا استفهام است. گفتن اون استفهام اولی استفهام تقریر است، استفهام دوم استفهام توبیخ. استفهام اول این است که فیمه کنتم، قالو کننا مستضعفی. سوال از استضعاف و استکبار نیست، سوال از دین است. ولی مشخص است اونها بدون عقیده دینی وارد شدن و با دست خالی و روی سیاه وارد شدن. اینا سوال میکنن چرا این در این وضع به سر میبری؟ کجا بودی؟ مثل انسانی که غبار آلوده است، وقتی بیاید شما میگوید کجا بودی، چرا اینجوری؟ حالا او دلیل می آورد، یا قانع کننده است یا بهانه است. سوال اول ملائکه این است که فیمه کنتم، چرا اینجور جد شما، در چه حالتی بودید که به این وضع آمدید؟ اینها میگن ما مستضعف بودیم. جوابشون این بود که شما که میتونستید از استضعاف در بیایید، حالا مکه نمیتوانستید شعار دین را احیا کنید، ولی مدینه که مقدورتون بود میتوانستید به مدینه مهاجرت کنید، دینتون را احیا. اونگاه فرشته ها سوال دوم رو مطرح میکنن که این سوال توبیخی است. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، سرزمین خدا زیاد است، همه جا ارض الله است. خدا فرمود ان ارضی واسعه، چون ارض الله واسعه است لازم نیست که شما به سوی ارض الله سفر کنید. الم تو ارض الله، اونتا از جایی به جای دیگر حرکت میکنید، فتوهاجرو فیها نتوهاجرو الیها. خب در این سرزمین اگر یه جا مقدورتون نبود، یه جای دیگر مقدورتون هست که احکام دین را اجرا کنید، میخواستید اونجا برید. پس شما مستضعف نیستید و مستکبرید نه مستضعف، برای اینکه با هوا و میل خود عمل کردید و دین را از دست دادید، یا همونجا موندید و مرتد شدید، یا لااقل همون دین را فقط عقیده را حفظ کردید بدون انجام هیچ وظیفه شرعی. این گروه را قرآن کریم مورد عتاب قرار میده. این سوال و جوابشون با تعذیب همراه است. همون طوری که در سوره نحل ملاحظه فرمودید، فرشته ها نسبت به مؤمنینی که با ایمان و عمل صالح زندگی میکردند در کمال تکریم اینها را سلام میکردند و میگفتند سلام علیکم تبتون فدخلوها خالدین، در باره مشرکین هم مقابل این هست، یعنی اینها را تعذیب میکنند، میزنند به مانند این الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم تبتون فدخلوا الجنه، آیه 32 سوره نحل، الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه و كنتم تعملون. اما نسبت به کافران، کسانی که یا اصلا دین نیاوردن یا نتوانستن به دینشون عمل بکنن، یا کفر اعتقادی داشتن یا کفر عملی، در این زمینه ذات اقدس اعلام فرماید فرشته ها وقتی سوال کرده اینا جواب گویایی ندادن، فرشته ها اینها را میزنن، میگوین چرا با دست خالی بروی سیاه آمدید. آیه 50 سوره انفال این است که ولو تراید یتوفى الذین کفروا الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم وذوق عذاب الحریق. این مال حالت توفی است، نه مال حال معاد است، این مال برزخ است، این هم عذاب قبر است. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، که این در سوره مبارکه 47 هم که به نام رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، با یه تفاوت کوتاهی هم آمده. آیه 27 سوره 47 این است فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. اینجاست که مرحوم شاهبادی رضوان الله علیه اون توجیه را در اون رساله شذرات معارف دارن که چطور به پشت و صورت این تبهکاران سیلی میزنن. ایشون در اونجا توجیه دارن که ملائکه دو قسمن، یه قسم متصدیان دنیای، یه عده متصدیان آخرت. ملائکه که متصدیان دنیا هستن میبینن مدت عمر این شخص سفری شد و کاری نکرده است، محکم پشتشو میزنن و او رو به طرف برزخ میرانن. ملائکه که موکران برزخن میبینن این شخص با دست خالی دارد میآید، به صورتهای او میزنن. به هر تقدیر ظاهر آیه این است که ملائکه میزنن. خب اگر کسی مؤمن بود ملائکه سلام عرض میکنن، میگن ادخل الجنه بما کنتم تعملون، و اگر کافر بود ملائکه به صورت او سیلی میزنن، به پشت او را میزنن. حالا اگر نه کافر بود نه مؤمن، مستضعف بود، او یه راه حلی دارد که قرآن اون را هم ارائه کرده. اگر کسی بهانه نگیره واقعا مستضعف بود، برای اونها ذات اقدس اله راه حلی ارائه کرده است. خب پس این گروه یعنی سالمندان از مرد و زن و خردسالان، اینها مستثنا هستند. سرش نیست که لا یستطیعون حیلتن فل ارده و لا یهتدون سبیلان، نه راه فرار را بلدن نه میتوانن یه حیلوله بین خود به نگهبانان شرک برقرار کنن که از شر اونا در امان باشن. اینا مستثنا هستند، اینا ظلم به نفس نکرده اند و جای اینها جهنم نیست به مانند اون. در برابر گروه اول که اینا ظلم به نفس کرده اند و معواشون جهنم است و سعب مسیر، حالا نسبت به اینها چه باید کرد؟ نسبت به اینها خدای عفو و غفور رحیم هر تصمیمی که بگیرد در بار اینا انجام میدهد. اینها کفر نورزیدن، خلاف نکرده اند، اونطوری که